ترسیم از اول اگر پیگیر این مسئله نباشیم بعدن دیگه سخت بشه کنترلش کرد، و ما اگر بذاریم این علائم حاد بشه بعد مراجعه بکنیم دیگه کار از کار گذشته باشه. واقعا تو کی نباید به اون شکل مراجعه کرد و نگران بود؟
عرض کردم اگر که فرد جوان هست، سابقه بیماری خاصی مثل دیابت رو یا فشار خون رو نداره و علائم بسیار خفیف هست، واقعا ضرورتی برای مراجعه نیست، مگر اینکه علائمش تشدید پیدا بکنه. تشدید علائم به صورت پایدار بودن تب بعد از چند روز علارغم این که داره استامینوفن میخوره یا داروهای تبور دیگه میخوره، و یا بروز تنگی نفس هست که حتی ممکنه در همون روزهای اول هم شروع علائم بیمار با تنگی نفس باشه. اگر این علائم بروز کرد خب از همون اول باید مراجعه بکنه، و در موارد دیگر هم میشه به صورت غیر حضوری با پزشکان مرتبط با بیماری کووید 19 مشورت کرد و از راهنمایی اونها بهره برد.
بسیار خوب، بذارید سری بزنیم به پیامک‌های دوستان خوبمون. و آقای عبداللهی از دامنه پرسیدن که آیا پشه میتونه باعث انتقال ویروس کرونا بشه؟
خیر، بیماری راه اصلی انتقالش از طریق قطرات تنفسی فرد بیمار هست که معلق هست در فضایی که اون بیمار داره تنفس میکنه. انتقال از طریق پشه اصلا وجود نداره و نیازی هم به نگرانی از این جهت نیست.
درسته، بسیار خوب. عزیزی پرسیدن من هپاتیت سی دارم، آیا این جزء بیماری های زمینه ای محسوب میشه یا خیر؟
هپاتیت سی به عنوان یک فاکتور خطر برای بیماری کووید 19 نیست و افرادی که مبتلا به این بیماری هستند یا هپاتیت بی هستند، تحت درمان هستند یا کنترل هست، نیازی نیست که نگران این بیماری باشن که اگر مبتلا بشن با افراد عادی تفاوت فاحشی داشتن.
بله. جنابنده محترمی پرسیدن آیا وقتی که از یه ماسکی استفاده میکنیم بشوریمش بعد بذاریم خشک بشه مجدد میشه ازش استفاده کرد؟
بعضی از انواع ماسک ها که روی خودش هم نوشته شده که اینا قابلیت استفاده مجدد رو دارند، بله، ولی ماسک های جراحی معمولی که اغلب در سطح جامعه داره ازش استفاده میشه اینا یک بار مصرفه و بنابراین بعد از اینکه یک بار استفاده کردیم یا خیس شد دیگه قابلیت استفاده مجدد رو نداره و اون سطح حفاظتی خودش رو در واقع از دست میده و باید ماسک رو تعویض کرد.
بله. شنونده محترمی گفته 45 سالمه، 2 ساله که مشکل ریوی دارم و سرفه خشک دارم. آب نمک که غرغره میکنم بهتر میشم. آیا نیازی هست به پزشک مراجعه بکنم یا نه؟ از داراب فارس با ما همراه هستن.
سرفه مزمن در افراد باید حتما مورد ارزیابی های اولیه قرار بگیره. یه سری بررسی های بالینی، رادیولوژی و آزمایشگاهی انجام میشه. اگر بررسی ها نشون داد که بیماری خاصی وجود نداره مثل بیماری های مزمن ریوی و عفونی، در نهایت مسئله آلرژی و ازدیاد حساسیت مسیر هوایی مطرح میشه که میتونه باعث ازمان این بیماری بشه و با درمان های دارویی قابل کنترل هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ های شما. امیدوارم دوستان خوب ما هم شنیده باشند و پاسخ سوالاتشون رو دریافت کرده باشند.
حالا ماسک نداشتیم بزنیم.
من که ماسک بزنم باعث میشه 70% این نگیره، ولی این که نزده باعث میشه 70% من بگیرم.
من اصخایی میکنم خودم نزدم.
کل بیمارستان معلوم پره، الان بخش عادیمون هم بیشتر شده کرونا.
از معلوم خواهش میکنم که رعایت کنم پروتکل‌های بهداشتی رو، واقعا شرایط سخته. من خودم چند ماهی که خانواده‌ام رو ندیدم، هر روزم که میرم خونه با استرس هستش و از اون خواهش میکنم که رعایت.
من وقتی میبینم که بعضیا همین ماسک رو نمیزنن، وقتی من این رو میبینم من از اون پرستار خجالت میکشم که اونا اونجور دارن فداکاری میکنن، اون پزشک، اون پرستار، وقت این آدم جوان یا غیر جوان حاضر نیست یه ماسک بزنه.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
با چند نکته در خدمت شما عزیزان هستیم در خصوص مراقبت‌های اولیه در برابر ویروس کرونا. با ما همراه باشید. اغلب مبتلایان دچار بیماری خفیفی شده و بهبود پیدا می‌کنند، اما این بیماری می‌تواند برای برخی شدید شود. مراقب سلامت خود باشید و با رعایت این نکات از دیگران نیز محافظت کنید. مرتب دست‌های خود را به صورت کامل با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های ضد عفونی کننده ی حاوی الکل تمیز کنید. دست‌های خود را به مدت 20 تا 30 ثانیه بشویید، چون شستشوی دست‌ها با آب و صابون و استفاده از محلول‌های ضد عفونی کننده حاوی الکل ویروس های روی دست رو از بین خواهد برد. فاصله ایمنی رو در اجتماعات حفظ کنید، یعنی اگر کسی که سرفه یا عطسه می کند دست کم 1 متر باید با او فاصله داشت. زمانی که فردی سرفه و عطسه می کند، قطرک های ریزی از دهان و بینی او به اطراف پاشیده می شود که ممکن است حاوی ویروس کووید 19 باشد. به چشم ها، بینی و دهان خود دست نزنید، چون دست ها در تماس با سطوح مختلف ممکن است به ویروس ها آلوده باشند. دست های آلوده می توانند ویروس رو به چشم ها، بینی و دهان شما منتقل کنند. از این راه ویروس ها می توانند وارد بدن شما شده و شما را بیمار کنند. ممنونم از توجه شما شنوندگان سروران گرامی. اما بخشی رو داریم مربوط به تغذیه. رژیم شناس ما جناب آقای دکتر شهاب اولیایی این بخش رو تقدیم شما میکنن، بشنویم.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز رادیو ورزش و همراهان همیشگی برنامه مشاور. شهاب اولیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم و با یک موضوع تغذیه دیگه بتونیم در خدمتون باشم. خب، در برنامه گذشته در خصوص کرونا صحبت کردیم و عواملی که میتونه در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش داشته باشه تا بدن بتونه از پس این ویروس بر بیاد. یکی از اون موارد در واقع تغذیه درست. سیستم ایمنی بدن برای اینکه بتونه مکانیزم دفاعی خودش رو ایفا کنه نیاز داره که یه سری ویتامین ها و مینرال ها و کلا مواد مغذی رو در اختیار داشته باشه به اندازه کافی. خب اونها چیا هستن؟ یکی از مهمترینشون ویتامین C هست. این ویتامین در بدن تولید نمیشه، یعنی بدن قادر نیست این ویتامین رو تولید کنه و بسازه و حتی قادر نیست این ویتامین رو ذخیره بکنه. در نتیجه خیلی مهمه که در رژیم غذایی روزانه ما به مقدار کافی از این ویتامین دریافت داشته باشیم. نقش مهمی در حفظ سلامتی عمومی بدن داره. یک آنتی اکسیدان خیلی قوی هست و میتونه به بدن برای حفظ سلامتیش بسیار زیاد کمک کنه. حتی خیلی از منابع در واقع در تحقیقات متعدد نشون دادن که کمبود ویتامین C با گذشت زمان مشکلاتش میتونه بیشتر هم بشه و در نهایت مشکلات جدی سلامتی رو ایجاد بکنه، مثل فشار خون بالا، مثل بیماری های کیسه صفرا، سکته های مغزی، سرطان ها، گرفتگی عروق و سکته های قلبی. ویتامین C گفتیم یکی از آنتی اکسیدان هاست. میتونه جلوی آسیب های ناشی از مولکول های خطرناکی که در واقع به نام رادیکال های آزاد میشناسنشون و مواد شیمیایی خطرناک هستند رو در واقع جلوش رو بگیره و مانع فعالیت خطرساز اونها بشه. رادیکال های آزاد در بدن ساخته میشن و در بروز بیماری های مثل سرطان، بیماری قلبی عروق، آرتریت های همون ورم مفاصل و مشکلات در واقع ایجاد بکنن. یا وقتی که بدن در شرایط آلودگی های هوا قرار میگیره، مثل زمانی که الان توش هستیم، میدونیم که آبان، آذر و دی یکی از آلوده ترین فصول سال از نظر هوا هست، یا کسانی که در معرض دود سیگار و دخانیات هستند یا تشعشعات قرار میگیرند، رادیکال های آزاد در بدن زیاد میشن و میتونن باعث ایجاد سرطان در بدن بشن. و ویتامین C یکی از ویتامین هایی هست که به عنوان یکی از آنتی اکسیدان ها میتونه برای بدن نقش مبارزه با رادیکال های آزاد رو بر عهده بگیره. خب یکی از ویتامین هایی هست که از دیرباز در واقع به عنوان ضد سرماخوردگی آنفولانزا مطرح بوده و خب میدونیم کووید 19 هم در واقع یا کرونا یک ویروس هست که علائمی مثل سرماخوردگی آنفولانزا هم در بدن ایجاد میکنه، هرچند به دلیل موتاسیون و جهش هایی که داشته علامت های بسیار متنوعی رو الان داره ایجاد میکنه، از مشکلات قلبی، مشکلات گوارشی، مشکلات عصبی، مشکلات ریوی در واقع و مشکلات حتی اسکلتی و عضلانی هم در واقع ایجاد کرده و رنج وسیعی از عوارض رو داره. اما ویتامین C میتونه باعث بهبود سیستم ایمنی بدن بشه و در واقع نقش مهمی در توانایی بدن برای مبارزه با سرماخوردگی و ویروس ها داره. همچنین تحقیقات جدید نشون دادن که مصرف ویتامین C میتونه به افرادی که سیستم ایمنیشون به خاطر فشارهای روحی و روانی ضعیف شده کمک بکنه. ما در برنامه قبل گفتیم که یکی از علل تضعیف سیستم ایمنی بدن استرس میتونه باشه. مشکلات در واقع روانی، فشارهای روانی و استرس ها بسیار نقش مهمی در تضعیف سیستم ایمنی بدن داره. در افرادی که این گونه هستند مصرف کافی ویتامین C میتونه به عنوان ابزاری مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن و در نهایت سلامت کلی بدن در نظر گرفته بشه. همچنین در درمان سرطان ویتامین C میتونه کمک بکنه، همطور که گفتیم به عنوان آنتی اکسیدان مطرح هست که میتونه در واقع درمان سلول های سرطانی نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. مقدار نیاز به این ویتامین چقدر هست؟ برای نوزادان تا 6 ماه حدوداً 40 میلی گرم در روز، در واقع نوزادان 7 تا 12 ماه حدوداً 50 میلی گرم در روز، برای کودکان 1 تا 3 سال 15 میلی گرم، 4 تا 8 سال 25 میلی گرم و 9 تا 13 سال 45 میلی گرم از این ویتامین نیاز هست. برای بزرگسالان آقایون 90 میلی گرم و خانم ها 75 میلی گرم در روز نیاز به این ویتامین هست. در خانم های باردار نیاز بیشتره، حدوداً 85-90 میلی گرم و زنان شیرده حدوداً 120 میلی گرم هست. کسانی که سیگار میکشن، کسانی که در معرض دود دخانیات هستن یا در معرض دود سیگار قرار دارن. خودشون سیگار نمیکشن اما یکی از اعضای خانوادهشون سیگاری هست و در معرض دود سیگاریشون هستن، باید میزان ویتامین سی دریافتی در هر روزشون رو در واقع حدود 35 میلی گرم افزایش بدن تا بتونن با اون عوارض سیگار و دود تا حدی مقابله بکنن. خیلی‌ها براشون این سوال مطرحه، آیا مصرف زیاد ویتامین سه مشکل ساز میتونه بشه؟ ببینید، همطور که خدمتون عرض کردم، ویتامین سه در بدن قابل ذخیره نیست، بنابراین دوز سمی شدنی وجود نداره. هر چقدر زیاد بخورین از طریق ادرار دفع میشه، اما میتونه مشکلات گوارشی ایجاد بکنه و میتونه باعث ایجاد سنگ کلیه بشه در افرادی که استعداد این قضیه رو دارن. بنابراین بهتر هست که یک، از منابع طبیعی ویتامین سه ما استفاده بکنیم و اگر هم خواستیم از مکمل ها استفاده بکنیم، در مصرف اون افراد نکنیم. اما ببینیم در چه مواد غذایی ما میتونیم ویتامین سه رو دریافت کنیم. مرکبات مثل پرتقال، لیمو شیرین، لیمو ترش، نارنگی، آناناس، کیوی، گوجه فرنگی، فلفل قرمز و سبز و پیاز. سبزی ها کلن در واقع منابع خوب ویتامین سه هستند، ولی بعضی از سبزی های مقدار بیشتر، مثلا مثل گل کلم، جعفری، در واقع نخود سبز و بروکلی، جزو منابع بسیار خوب ویتامین سی هستند. خب ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. انشاءالله در برنامه های آینده در خصوص ویتامین ها و مینرال های دیگری که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش داره صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنونده های خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش و امیدوارم که برنامه امروز شایسته بوده باشه در خور توجه و همه شما عزیزان رو تا یک برنامه دیگه به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
حرف من بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتون رو به هیچ قسمتی از